بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین صلی الله علی محمد و آله محمد. انشاءالله خدای متعال همه ی محبین اهل بیت رو مشمول رحمت خودش قرار بده. الله عاقبت همه ما ختم به خیر بشه و صلوات دیگری ختم به خیر بشه. خب در ادامه نامه 31 صفحه 470 رسیدیم به فراز 21. حضرت فرمودن وعلم ان عمامك عقبتا كعودا المخف فيها احسن حالا من المسرع المخف فيها احسن حالا من المسقل والمبت عليها اقبه حالا من المسرع. فرزندم بدان که در پیش روی تو یک گردنه و گذرگاه بسیار سختی است که کسانی که سبک بارند حالشون بهتر از کسانی است که سنگین بارند و کسانی که کندرو هستند حالشون بدتر از کسانی است که شتابنده هستند. خب این فراز رو مفصل در جلسه قبل توضیح دادیم که عرض کردیم ادامه یه فراز قبلی است که حضرت فرمودن وعلم ان امامک طریقا ذا مسافت بعیده و مشقت شدیده و اشاره شد که در روز قیامت ما یک صراطی داریم که این صراط 50 تا موقف یا 50 تا گردنه یا 50 تا قنطره عبارت های متعددی که توی در واقع روایات آمده داره و اینا هر کدومش یکی از تکالیفه و تو بعض از روایات هم هست که هر گردنه ای یا هر نمیدونم ایستگاهی حدود 1000 سال طول میکشه، ولی اینا بسته به فرد داره، بسته به عمل اون فرد داره. بعضی ها اصلا بعض از گردنه ها رو ندارن، بعض از ایستگاه ها رو ندارن، بعضی هم نه خیلی سریع عبور میکنن، بعضی هم خیلی معطل میشن. این بستگی به اعمال دنیاشون داره و اشاره شد که مهمترین گردنه روز قیامت گردنه صراط هست که خود خدای متعال اونجا حساب رسی میکند. این ربک لبل مرصاد و این مرصاد رو در بعضی از روایات گفتن حق الناس، در بعضی از روایات هم گفتن حق امام. تعارضی هم نداره، یعنی میتواند حق الناس خاص که مصداق بارزش امام معصومه و در واقع حق امام از اونجا در واقع رسیدگی بشه. حضرت در ادامه میفرمان که تا اینجای بحث رو جلسه قبل عرض کرد و ان محبتک بها لا محالت اما علا جنت او علا نار فرتد لنفسک قبل نزولک و وطع المنزل قبل حلولک فلعیس بعد الموت مستعتب ولا الی الدنیا منصرف. میفرمان بدان که چاره ای نیست قطعا و ان محبتک بها لا محاله، قطعا و جزی نیست که حبوط تو از این صراط و این گردنه. یعنی این عبارت ادامه میتواند این عقبتن کعودا باشه، میتونه ادامه امامک طریقا ذا مسافت بعیده باشه، هر دوش هم درسته. اون این گردن هم باز رو اون صراط هست، رو اون راه طولانی هست. فرمان بدان که پایان کار تو اما علا جنتن او علا نارن، یا به بهشت ختم می شود عبوت تو و نزول تو بعد از این، یا به بهشت است یا به جهنم، قطعا از این دو حال خارج نیست. فرتد لنفس که قبل نزولک ارتد رو قبلا معنا کردیم از ریشه ارتیاده. بهتون هست که یکی چند جلسه قبل حضرت فرمودن وعلم ان امامک طریقا ذا مسافت بعیده و مشقت شدیده و انه لا غنا بک فیه عن حسن الارتیاد. ارتیاده گفتیم یعنی چی معناش؟ بهتون هست نه؟ گفتیم ارتیاد یعنی طلب کردن، به دست آوردن. اینجا هر دفعه فرتد لنفسک قبل نزولک، هر آنچه میخواهی برا خودت به دست بیاری قبل از این که برسی به این پایان باید به دست بیاری. قبل نزولک و وتئل منزله قبل حلولک. وتئ به معنی آماده کردن. میفرمان اون منزل و محل نزول، اون جایگاه ابدیت که بهشت یا جهنمه، رو قبل از این که بری داخلش باید آمادش کنی. فلیس بعد الموت مستعتب، زیرا پس از مرگ دیگه راه عذرخواهی، دیگه راهی برای عذرخواهی نیست. مستعتب به معنی رضایت طلبیدن، عذرخواهی کردن، مصدر میمیه. ولا الی دنیا منصرف، هیچ راهی برای بازگشت به دنیا دیگه وجود نداره. خب این عبارات رو اگر بشه یه چند دقیقه در موردش توضیح بدیم. عرض کردم این عبارت توضیحه، یعنی ما در واقع از ابتدای فراز 20 و علم ان امامک طریقا ذا مسافت بعیده تا ولا الی دنیا منصرف در مورد اون لحظات روز قیامت، یعنی حضرت دارن مسیر در اون تو بگیم از مرگ تا قیامت رو دارن توضیح میدن، دارن تبیینش میکنن و هی گام به گام میان جلو. میفرمان پایان این راه، پایان این راه طولانی طریقا ذا مسافت بعیده، یا بگیم بعد از این عقبتن کعودا، این گردنه و گذرگاه سخت، یا میری داخل جهنم یا میری بهشت. یه نکته اینجا داره، خیلی عبارت حضرت عبارت به نظرم میاد زیباییه. میفرمان که و ان محبتک، محبت یه جور محل هبوط، محل نزول. بعد میگن محبتک بها، یعنی اون پایانه در محل، در واقع از اون عقبه ای که در واقع بها به عقبه برمیگرده. لا محالتن اما علا جنته، محبت تو بر بهشت یا بر جهنمه. این نشون میده که صراط یه جورایی چیه؟ مسلط بر بهشت و جهنمه. حالا از نظر فیزیکیش نمیدونیم واقعا اونجا چه اتفاق میفته، ولی واقعیت امرم اینه. یعنی آنچه که من و شما در دنیا عمل میکنیم و تبلورش اونجا تو صراطه، این حوادث مسلط بر بهشت و جهنمه. محل هبوط ما میشه بهشت یا جهنم. نکته بعدی اینه که حضرت میفرمان بهشت و جهنم تو اینجا میسازی. بهشت و جهنم رو شما در دنیا میسازید، قبل نزولک، قبل حلولک. حتی مر آدم ها تو جهنم درجاتشون یکسان نیست. در روایت داریم یه عده‌ای هستن در جهنم که جهنمیا از بوی گند اونها در عذابن، جهنمیا از آتش اونها در عذابن. تعبیر قرآن اینه و قودها الناس والحجاره، رقود به من یه هیزمه. دیگه جهنم هیزمش خود آدم ها. خود مردم هم. اون آدمی که باعث شد من در دنیا گمراه بشم، اون هیزم جهنم منم داره میسوزونه. خودش که میسوزه هیچی، منم داره میسوزونه. اون ثروتی که در دنیا عامل گمراهی من شد، خود اون ثروت آتش جهنمه و منو میسوزونه. عرض کردیم اینو قبلا، بهشت و جهنم و کلن آخرت باطن همین دنیاست. هرچی اونجا رخ میده ظاهرش اینجا برای ما رخ داده. پس فرمان اگر میخوای بهشتت رو بسازی اینجا باید تلاش کنی، همونجور که جهنم دم اینجا داری میسازی. در روایت داریم، مثلا روایت ظاهر اگر اشتباه نکنم، در مورد حاتم طائی. خب حاتم طائی مؤمن نبود، قبل از اسلام در واقع از دنیا رفت. در برخ از روایت هست که مثلا حاتم طائی یا امثال حاتم طائی، که اینا آدمای در واقع مؤمنی نبودن ولی آدمای خوبی بودن، به مردم میرسیدن. برخی اینا حتی جهنم میرن ولی در جهنم نمیسوزن. استحقاق بهش نداره ولی تو جهنم هم نمیسوزه به واسطه اون اعمال خیری که انجام داده. پس آدم ها اگر در بهشت و جهنم، در بهشت و جهنم یک وضعیتی دارن، اون وضعیت ثمر اعمال دنیا میشونه و این با مرگم بسته میشه. من حداقل دیگه اختیاری ندارم، دیگران ممکنه برام کار خیر انجام بدن ولی برای خود فرد باب عمل بسته میشه، مگر اون جایی که یک صدقه جاریه ای خودش گذاشته یا خدای نکرده عکسش یک بدعتی ایجاد کرده، یک گناهی رو پای گذاری کرده که این داره مرتب براش کنتور میندازه، اونم باز عمل خودشه، باز عمل دنیایی خودش ثمرش همچنان پا برجاست. رضا حضرت میفرمان فلیس بعد الموت مستعتب. این کلام پیامبر اکرم اینجا حضرت بهش استشهاد کردن. روایت پیامبر اکرم اینه لیس بعد الموت مستعتبون اکثرو من ذکر هادم لذات و منقص شهوات. بعد از مرگ هیچ راه عذرخواهی دیگه باز نیست، برای همین زیاد یاد کنید اون چیزی که هادم و لذاته، لذات رو در هم میکوبه، منهدم میکنه و شهوات رو برهم میزنه، یعنی مرگ رو زیاد یاد کنه. بعد از مرگ دیگه راه بازگشتی نیست. آدم وقتی بدون مرگ در پیش روشه و معلومه هم نیست الان یه رو دیگه، دو رو دیگه، یک سال دیگه، و خیلی از خودش مراقبت میکنه، خیلی حواسش جمع میشه. و لا علت دنیا منصرف، نه راه عذرخواهی دیگه بازه و نه راه بازگشت دیگه بازه، بازگشته به دنیا. قرآن کریم میفرماد سه جا مردم، گناهکارا، کفار، سه جا طلب بازگشت از خدا میکنن. کجا از خدا میخوان برشون گردنه به دنیا؟ یکیش موقع مرگه، آیه 99 و 100 سوره مؤمنون، حتی اذا جا احدهم الموت، وقتی یکی از اینا مرگ، در واقع ملک مرگ به سراغش میاد، قال رب ارجعون، چیزی میبینه بالاخره، باطن دنیا براش روشن میشه، به آخرت براش یه چیزی میبینه که این اتفاق براش میفته، میگه خدای منو برگردون، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، که خدایا کارهای خوبی که باید میکردم و ترکش کردم و اونا رو انجام بده. کلا، هرگز چنین نیست. انها کلمتون هو قائلها، این حرفیه که اون میزنه ولی استجابت نمیشه. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، اینها در برزخ میمانند تا روز قیامت. حالا تو برزخ دیگه یه مقدار شاید اون اعمال متأخر یا چیزای دیگه به دادش برسد یا اوضاعشو بدتر کنه، یا در اختیار اون نیست. پس این یه جا، یه جایی که گناهکارا طلب بازگشت میکنن لحظه مرگ. دیگه کجا طلب بازگشت میکنن؟ چی؟ وقتی نامه اعمالو بهشون نشون دادن. کجای قرآن گفته؟ بی رفت نگفتین دا، ولی کجا قرآن گفت؟ نه، آیه 27 سوره انعام می فرماد که ولو ترا از وقفو علن نار، جهنم ها نرفتن و حساب رسی شدن، تکلیفشون روشن شده. حالا یا رو سراتن علن نارن، چون سرات روی آتشه دیگه، یا در تو میزان اعمالن، ولی تکلیف روشن شده. ولو ترا اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین. میگن که ای کاش میشد برگردیم و دیگه این بار تکذیب نمی کردیم آیات خدا رو و از مؤمنین و نکون من المؤمنین، از مؤمنین. یعنی میبینن وعده‌ای که انبیا دادن راست بود، حرفایی که تو قرآن بود به قول بنده خدا، حرفایی که آخوندا میزدن درست بود انگار، این یکیش درست از آب در اومد. میبینید اینا راسته، میگه ای کاش اجازه میدن برگرد. اینم یه جا دیگه. کجا طلب میکنن برگردن؟ داخل جهنم. داخل جهنم هم میفرماد و هم یسترخون فیها، فیها یعنی داخل جهنم، در حالی که داخل جهنم در حال عذابن و فریاد میزنن، میگن چی؟ ربنا اخرجنا، ای پروردگار ما، ما را بیرون بیار، نعمل صالحا، و کار خوب انجام بدهیم، غیر الذی کنا نعمل، بجز اون کاری که قبلا انجام دادیم. آیه قرآن آیه 37 سوره فاتحه، قرآن هم میفرماد اولم نعمرکم، آیا ما قبلا به شما عمر نداده بودیم؟ آیا به شما تذکر نداده بودیم؟ شما اگه بنا بود پند بگیرین، همون موقع پند گرفتین. و واقعا هم همینه، بعض از روایات داریم اگر اینا رو برشون هم گردونن دنیا، بازم گناه. در مورد برخی از ماها اتفاق افتاده، مثلا نمیدونم بیماری، کسالتی، حادثه‌ای که طلب مرگ رفتیم و اونجا با خدا عهد کردیم که خدایا اگه به من عمر دوباره دادی خیلی آدم حسابی میشم، و بعد آدم حسابی که نشده میشه، چی بدتر از قبل شده. من خودم عرض میکنم لذا گفتن اگر بهشون عمر دوبارم بدن بازم همین. رضا قربان اولم نعمر کن، آیا ما به شما عمر ندادیم تو دنیا؟ آیا بدون نگفته بودیم این حرفا رو؟ پس تمام کنیم این فراز رو. حضرت بفرمان بدان ان عمامه که عقبتن که او دا، یک گذرگاه بسیار سختی، گردنه بسیار سختی در پیش روی توه، المخف و فیها احسن و حالا من المستقل، هرچی سبک بارتر باشی اونجا راحت تر عبور میکنی، المبتو علیها اقبل و حالا من المصره، هرچی خلاصه آروم تر اونجا بخوای عبور کنی اوضاع بدتر میشه، گرفتارتر میشه، مشکلاتت بیشتر میشه. ثمره این راه هم یا بهشت یا جهنم، و ان محبتک بها لا محالت اما علی جنت او علی نار فرتد لنفسک قبل نزوله. حالا که ما به راه رو معرفی کردیم، بدم داریم میگیم گردنه ها ایناست، جلسه قبل گفتیم گردنه ها چی هست. حالا که اینا رو فهمیدی، قبل از نزول فرتد لنفسی که قبل نزوله، قبل از اینکه بره اونجا برای خودت هرچی میخوای مهیا کن، هر توشه‌ای میخوای بردار، و وقت المنزل قبل حلوله، این منزلگاه دو قبل از اینکه واردش بشی جهیزیه دو براش بفرست. و فلیس بعد الموت مستعتبون، اگر مرگ رسید دیگه عذری از تو پذیرفته نیست، ولا علت دنیا منصرف، هیچ راه بازگشتی هم به دنیا دیگه برای تو باز نیست. خب ما توفیق داشتیم بداخل چند جلسه ای این فرازی که عرض کردم در مورد مرگ و جهان پس از مرگ رو در محضر امیرالمومنین بشه. از اینجا به بعد حضرت در یک فراز بسیار طولانی در مورد دعا صحبت میکنن. از اینجا وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، بیاین تا صفحه بعد، صفحه 472 قبل از فراز 25، بل مالو لا یبقا لک ولا تبقا له، توی اسلاید نیست، توی متن نهج البلاغه است. این کل این دو صفحه در مورد چیه؟ دعا. یک بیان بسیار مبسوط در مورد فلسفه دعا و اقسام دعا و چرا دعا مستجاب نمیشه و چه کار کنیم دعا مستجاب بشه و اقسام استجابت دعا. حضرت یه بحث مبسوط دارن که شاید چند جلسه ای رو، نمیدونم 4-5 جلسه ای رو در خدمت شما عزیزان در محضر نهج البلاغه باشیم و این فراز رو توضیح بدیم. خب یه صلوات خط بفرمایید. حضرت میفرمونید که وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لک فی الدعاء و تکفل لک بالاجابه و امرک ان تسأله لیؤتیک و تسترخمه لیرخمک. فرمان بدان همان کسی که خزائن آسمان ها و زمین در دست اوست به تو اجازه دعا داده است و اجابت اون دعا رو خودش تضمین نموده، تکفل کرده و به تو دستور داده تا از او طلب کنی تا به تو ببخشد و امرک ان تسأله لیؤتیک و تسترخمه لیرخمک و از او طلب رحمت کنی تا تو را مشمول رحمت خودش قرار ده. اینجا حضرت در مورد فلسفه دعا و اصل وجودی دعا عبارتی رو می‌فرمان. دو تا ادبیات اینجا حضرت دارن، یک ادبیات اذن دعا، اجازه دعا، یه ادبیات دستور به دعا. اینا با هم فرق میکنه، توضیح میدیم. اون تا قبلش این عبارت رو باید توضیح بدیم. فرمان بدان آن کسی که خزائن آسمان ها و زمین در دست اوست به تو اجازه دعا داده، به تو دستور به دعا داده. یعنی چه خدا خزائن آسمان ها و زمین در دستش؟ یعنی ماه و خورشید و آنچه که در زمینه و گنج های نمیدونم نادر دست خدا تا. همه ی عالم در دست خدا. مدیریت عالم در دست. اکثر شارعین، من ندیدم روز شبخن کسی از شارعین این رو، این معنی دوم که من عرض بکنم، اکثر این گونه معنا کردن و علم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض. خزائن السماوات والارض به معنی همون سماوات والارض ما فی ها معنا کردن. آقا هر آنچه در آسمان ها و زمینه دست خداست، ملک خداست، مال خداست. چی میخوای؟ پول میخوای؟ پول تو آسمان ها زمین، پول دست خداست، پول بده. اونه میخوای؟ اونه که جزء باشید یک بخش کوچکی 200 متر میخوای؟ 500 متر میخوای روی زمین که زمین یه جزء کوچکی از یکی از سیارات منظوم شمسی خدا بدون سلامتی میخوای؟ هرچی میخوای همه اینا دنیاویه دیگه، همه اینا مادیه و تمام آسمان ها و زمین ملک خداست و او در اختیار قرار میگیره. به نظر میاد خزائن آسمان ها و زمین غیر از اینه. وقتی بریم در محضر قرآن معلوم میشه، من یادم باشه فقط یه بحثی هستن در مورد عظمت آسمان ها و زمین بکنیم تو بعد معلوم میشه خزائنه چی. اگر یه قرآنم به من لطف کنن ممنون میشم. ما در آیات متعددی از قرآن داریم که می‌فرماید ولله خزائن السماوات والارض، مثل آیه 7 سوره منافقون. اونها در آوردن دستونه واشتی در آیه 21 سوره هجر فرماد و ان من شیء الا و عندنا خزائنه، هر شیئی وجود داره یه خزینه ای داره، یه معدنی داره که اون خزائنش نزد ماست و ما ننزله الا به قدر معلوم، ولی ما اون شیء رو به اندازه و به مقدار لازم برای شما میفرستیم. خزائن کلش دست ماست ولی ما خورده خورده بهتون میدیم به قدر معلوم، اون اندازه‌ای که علم خدا اقتضا میکنه در شما لازمه، حکمت خدا اقتضا میکنه بدون. نشون میده خزائن غیر از خود آسمان ها و زمین و مافیهاشه، یه چیز دیگه است. نخبتونستن هست بگن وعلم ان الذی به یده سماوات و الارض و مافیها، ربطن خزائن یعنی آسمان ها و زمین که هیچی، اون مبدعی که باعث میشه آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست برا تو کارایی داشته باشه دست خداست. خب این آسمان ها و زمین توی روال طبیعی از دید ما طبیعیه به قدر معلومه، ولی از دید خدا طبیعی نی برسه حکمته. اصفهان ما یه بارونی براش میاد به قدر معلوم، خزینه یه باران دسته کیه؟ خزینه یه بارون ابر نیستا، خزینه یه باران نمیدونم اقیانوس هند و اقیانوس اطلس و اینا نیستا، خزینه اون جاییه که توش تدبیر میشه برای اصفهان بارون بیاد یا نیاد، اون دست خداست. شما رزق میخوای، رزق من کجاست؟ رزق من رو زمینه دیگه، ولی خدا میفرد و فی السماء رزق کن، یه جایی دیگه رزق تعیین میشه. اون جایی که رزق تعیین میشه و به قدر معلوم میاد، به یه اندازه برای تو میاد، این دست خداست. و حضرت در ادامه میگن ثم جعل فی یدیک مفاتیح و خزائنه، کلید این خزائن دستی توه، دست خدا نیست. خزائن دست خداست، کلیدش دست کیه؟ دست توه. که کلیده چیه؟ دعا. کلیدش دعا. این خیلی ظرافت داره این نکته که عرض کردم خدمتتون، خیلی ظریفه. شما هی میری به خدا میگو خونه به من بده، چیا میخوای؟ آنچه که در آسمان ها و زمینه. در صورتی که خونه رزق، مبدع رزقم خزینه یه که نزد خداست، تو باید اونجا را حلش کنی. افراد میرن طرف یا خونم میخره ولی رزقش نیست، از اون خونه نمیتونه استفاده کنه. ما داشتیم تو رفق خون، طرف خونه خرید، کل مالش هم داد برای خونه، طرف خونه رو تحویلش نمیداد، چند سال این خونه تحویلش نمیداد، خونه داشت دیگه و سندش هم به نامش بود ولی رزقش. یا نه همون موقع مأمور میشد برید یه شهر دیگه زندگی کنه، رزقت نیست، تو سر زدی خودم بده کار کردی. گاهی هم که آخونه بعد از 30 سال 40 سال خونه دار میشی، حضرت عزرائیل میگن تشریف بیان بریم اون وقت یه خونه دیگه برات دیدیم، خیلی دیگه این اندازه نیست، اون 2 متر در 70 سانته 50 سانته خونه 200 متر به دردت نمیخوره بده اونجا. حضرت میفرمان خیلی این این اگر کسی این نکته خزائن رو متوجه بشه، خیلی این روایاتی که در مورد دعا داریم، آقا قضای الهیان چی؟ یعنی آقا قضایان اون چیزی که خدا حتمی کرده، کجا حتمی شده؟ در خزائن. عمر شما در خزینه الهی، اون خزینه عمر شما قطع شده که آقا تو 70 سال بیشتر عمر نداری، 40 سال بیشتر عمر نداری. روایت داریم الدعاء يرد القضاء ولو كان عبر ما ابراهیم، قضای حتمی الهی با دعا عوض میشه. چرا با دعا عوض میشه؟ کلید خزینه دعاست. نگفت زمین و آسمان عوض میشه یا این خونه و نمیدونم رزق عوض میشه، مبدأش عوض میشه. اون جایی که عمر تو رو تعیین میکنن با دعا عوض میشه، اون جایی که تعیین میکنن رزق شما از این باران الهی چقدر باشه عوض میشه، اون عوض میشه. جایی که ملکوت آسمان ها و زمینه اونجا تغییر میکنه که زمین و آسمان هم تغییر میکنه. پس در واقع دعا عالم ملکوت رو عوض میکنه. خیلی این عجیبه، به واسطه یه تغییر عالم ملکوت عالم ملک عوض میشه. خزائن عالم ملک عالم ملکوت نزد خدا. و حالا جالبه، اینم یه نکته، در بعض از روایات داریم اهل بیت فرمودن خزائن خدا دست ماست، که وقتی یکی به جایگاه امامت میرسه خلیفت الله میشه دیگه، خلیفه خدا چطور عالم ماده رو تغییر میده؟ عالم ملکوت رو تغییر میده، چون خلیفه خداست. خدا که عالم ماده رو تغییر نمیده، خدا هر اراده ای میکنه تو عالم ملکوت میکنه. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، خدا ارادش این مدلی، خلیفه خدا همینطوره. ولذا تو داستان خضر و موسا، اصلا خضر آمده بود به موسا اینو یاد بده، تو پیام بری مال عالم ملک، من خلیفه خدا مال عالم ملکوت، ولذا من میتونم تقدیر آدم ها رو تغییر بدم، تقدیر آدم ها رو من میتونم تغییر بدم، من مقام خلیفه اللهی دارم. نه، پیامبر بود، مقام امامت نداشت، نه تعیین نمی‌کرد. وظیفه چی بود؟ الا البلاغ، فقط وظیفه به مردم بگید این کار خوبه این کار بده، تکلیفش از این نداشت. ولی کسی که خلیفه الله عالم ملکوت دستشه، لذا عرض کردیم آیاتش رو، قبض روح کرد، از نظر فقهی کشتن آدم بیگناه جایز نیست؟ جایز نیست. برای همین موسی اعتراض کرد، موسی درست میگفت طبق عالم ملک حضرت خضر قاتله، آدم بچه بیگناه نابالغ کشت، ولی طبق قواعد عالم ملکوت خدا میتونه بکشه نمیتونه بکشه؟ خدا مالکه دیگه، حضرت خضر هم مالکه. ماجرا اینه، این او اذن داره، مقام خلیفت اللهی داره. حالا خدای متعال اینطوری بگم عرض کنم، خدای متعال به همه ما یه درجه ای از خضر شدنو داده. با چی؟ با دعا. گفته من این کاری که خضر میکرده من کلیدش به شما دادم. اگر این کلید کار نمیکنه اشکال از کلید نیست، اشکال از کلید داره. من بلد نیستم از کلید درست استفاده کنم، چون خدای متعال برای دعا هیچ شرطی نداشته. گفته ادعونی، نگفته فاستجب، ادعونی استجب لکم، یعنی اگر به اجازه دعا دادم اصلا برای اینه که اجابت کنم. همین، یعنی تنها شرط استجابت خود دعاست، هیچ شرط دیگه ای نداره. این تعبیر امیرالمومنین اینجا همینه، قد اذن لک فی دعا، به تو اجازه داده که دعا کنی. برای چی؟ و تکفل لک بالدعا، برای که اجابت کنه. گفته میگه این چیزا نمیخوای از من بخوای بده. بعد میگیم چرا حضرت، بعد در ادامه میگن چرا دعا مستجاب نمیشه. برام عرض میکنم برای این. و تسترحمه لیرحمه، از خدا بخوا بده رحم کنه، به نعمت بده خدا رحم کنه، هیچ شرطی نداره. ادعونی استجب لکم، اگر کسی توفیق پیدا کنه دعا کنه قطعا مستجاب، چون اگر بنا بود مستجاب نشه خدا توفیق دعا بد نمیداد. این که توفیق پیدا کردی دعا بخوانی یعنی مستجابه، دعا مستجاب. ادعونی عرض کنم بعدن، ما مشکلمون تو این یا یه متکلم وحدش. ادعونی، گفت از کی بخوا؟ از من بخوا. اکثرمون وقتی دعا میکنیم باور نداریم که خدا میکنیم، لذا دعا رو میخونیم ما طرف بیماره، ولی میگه این دکتره خیلی کارش درسته، ته دلمون شرکه، به دکتر وصله نه به. رضا معمولاً دعا کی مستجاب میشه؟ وقتی ناامید شدیم از همه جا، وقتی مستجاب شد دیگه فهمیدیم هیچ کسی برامون به کاری برکنه. خب بعضی از بله دعا خودش یکی از سنت های الهی و لذا در چارچوب سنت های الهی عمل میکنه که دعا کنه من نمیرم، چون چیز مستجاب، چون خلاف سنت های الهی. یا یکی دعا کنه که خدای من دعا میکنم هیچ وقت ظهر نمازم تا نیفت، وعده قطعی الهی. پس اینا اصلا دعاهایی که مگم سلب در واقع سالب انتفاق موضوعه. یا حتی در روایت داریم بعضی از دعاها مستجاب نمیشه به دلیل اینکه خدای متعال قاعده یه حکمتش تو داره خلاف اون عمل میکنه. داریم مثلا تو بعضی سه گروه رو گفتن، تو بعضی از روایت بوده پنج گروه اینا دعاشون مستجاب نمیشه. مثلا یکیش اینه، کسی که تو خونه نشسته و سالمه دنبال کار نمیده بهم یا خدای رزق منو برسون. اصل قاعده یه سنتی داریم، لیس للانسان الا ما سعى، دعا کار میکنه ولی سنت سعی از بین نمیبره، باید با سنت سعی. حالا سعی بکن، دعا هم بکن، وقت این سعیت به توان در جواب میده. لذا تویی که مثلا به اندازه مثلا 2 ساعت کار میکنی و اهل دعایی، راسته یه آدمی که 20 ساعت کار میکنه بازدهی داره. کنار سنت ها دعا جواب میده، چون خودش یک از سنت های الهیه. در روایت داریم مردی که از دست همسرش خیلی خلاصه شکاره و زندگی برش تنگ شده و دعا میکنه خدای مرگ همسر منو برسون یا منه دستی نجاتم بده، روایت داره دعاش مستجاب نمیشه. خب طلاقش بده، چرا ادعا رو در حقش میکنی؟ خدا راهش رو گذاشته. ولی دعای خانوما در حق آقایون مستجاب میشه، اون حق طلاق اونا ندارن. دقت کنید ها، یعنی من میخنده اینا شوخی نمی کنم. اونجایی که زن عز نداره دعاش مستجاب میشه چون خدا ولیشه. رضا آقایون خیلی حواسش اینو جلب کنن. بله، نه نه ترسی، الحمدلله. بفهم. بله آه، خیلی سوال خوبی پرسیدن، خیلی سوال خوب، احسن. فرق دعا با سوال چیه؟ سوالم فرمونه و امرک ان تسأله لیؤتیک، اونم داره، هر دوشو فرمونه. فرق دعا با سوال چیه؟ کسی؟ دعای لفظ عامه به معنی خواندن، هر گونه ارتباطی که شما با خدای متعال میگیرید، با خدا حرف میزنید، با خدا صحبت میکنید، این دعا. ولو حاجت نخواهد، حاجت هم نخواهد، طلب حاجت میشه سوال. سوالم یکی از اقسام دعاست. ما معمولا تا میگیم دعا، ذهنمون میره رو سوال و طلب حاجت. بله. ولذا قطعا سوالم که میکنید خدا جواب میده. لذا که بودن از اگرم سوال خوبی که کردن اینه، اگر کسی در خانه خدا رفت حتما چیه؟ در خانه باز میشه و به جواب میده. جواب لزوما این نیست که بهش خواسته میدن دا بهش طلب حاجتشو میدن. رضا عرض میکنم انواع اجابت دعا را، ولی حتما چی میشه؟ مشمول جواب خدا قرار میگیره. قطعا مشمول جواب خدا قرار میگیره. و این خودش بالاترین مقام. لذا در آیه 77 فرقان، سوره فرقان، شاید بگیم کلیدی ترین آیه در مورد دعا اینه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعا. اگر دعاهای شما نبود اصلا خدا به شما محل نمیذاشت. محل نمیذاشت. نه اینکه اگر از خدا طلب حاجت نمی کردین، نه، همین که با خدا حرف میزنی. لذا خود نماز دعاه، قرآن خوندن دعاه، معنی عام دعاست. دعا یعنی که آقا بنده، من خودم رو در قبال خدایی که خالقمه و عبدمه یه راهی همیشه با خدا باز دارم. چون حضرت بعد در ادامه میگن این راه نه واسطه میخواد، هیچ چی نمیخواد، یک راه مستقیم و بدون واسطه بین عبد و مولا، بین خالق و مخلوق. و هر کی بره در خونه خدا بخواد با خدا حرف بزنه، خدا نمیگه وقت ندارم برو فردا بیا پس فردا بیا، یا مثل کلیسا بگه حتما باید کشیش نمیدونم واسطه بشه حرف بزنه، یا آقا حتما نمیدونم برو فلان روحانی. نه، اصلا اینطوری نیست. یه ارتباط مستقیم بین عبد و مولاست، واسطه هم نمیکنه. بعد حرف میزنه جلسه بعد در مورد شفاعت و آیا شفاعت واسطه است، واسطه نیست. تو این جایگاه نظام دعا که امیرالمومنین میگن و لم یلجئ که الا من یشفع الیک، خدا تو رو حواله به شفیع نداده، پس چرا ما میگیم اهل بیت شفیعن؟ اینا رو توضیح میدیم یعنی چی. پس دعا غیر از سواله، یعنی اعم از سواله. اون چه سوال؟ نه، عرض کنم سوالم یکی از انواع دعاست. نه، سوال یعنی طلب کردن، حالا پرسشم یکیشه، یعنی از خدا حاجت بخوام. خب حضرت اینجا فرمودن چی؟ وَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَضَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِالدُّعَا. خیلی جالبه، خدایی که همه آسمان ها و زمین و خزائنش در اختیارشه، به تو اجازه داده باش حرف بزنی. و تکفل لک بالاجابه، قطعی هم جواب تو میده. هر وقت بخوای باشه حرف بزنی با جواب تو میده. و امرک ان تساله، اینجا تو من دومی رو نمیگن اجازه داده، دستور داده که باید از خدا حاجت بخواد. برای اولی اجازه است، برای دومی چیه؟ دستوره. آقا هر چی میخوای از خدا بخواد، چرا میره از بنده های خدا طلب میکنی؟ چرا میره حاجت تو به بقیه میگی؟ من مولای تو هم، من رب تو هم، من وظیفم رشد توه، از من بخوا خزائن آسمان رو دست منه، از کی میره سراغ کی؟ و امرک ان تساله لیعطیک، گفته از من بخوا تا بهت بدم، بهت عطا میکنم. تسترحمه لیرحمک، از من طلب رحمت کن تا من رحمت واسعم رو بهت بفرستم و مشمولت کنم. رحمت رو هم میدانید ما هم رحمان داریم هم رحیم داریم، و هر دوشم اسم خدای متعال از ریشه رحمته. رحمان اون رحمت عام خداست، خدا همه موجودات عالم رو مشمول اون رحمتش کرده، خدا به گناهکارام رزق میده، به حیواناتم رزق میده، این رحمت عام خداست. رحیم رحمت خاص خداست، رحمت که ویژه مؤمنینه، هدایت میخوان اینا، اینا عاقبت به خیری میخوان، اینا فهم قرآن میخوان، اینا معرفت و زیارت اهل بیت میخوان، اینا میشه چی؟ اینا اون رحمت خاص است. باید خدا رو به اسم رحیمیتش خوان و قسم داد و خدا لطف میکنه و میده. پس اینم نکته به نظرم میاد خیلی نکته مهم و قابل در واقع تأملی بود که چی؟ رحمت اسم عامه. این رحمت دوتا مصداق داره، رحمانیت و رحیمیت. رحمان بودن خدا مال عموم مخلوقاته، رحیمیت خدا مال فقط مؤمنینه. هر دوش ریشش چیه؟ رحمته. هر دوش ریشش رحمت. بفهم شنو که دفهم عرض کردم دعا هر گونه ارتباطیست که ما با خدای متعال میگیریم، ولی لذا لزوم من توش طلبم نیست. آقا من کیف میکنم که با خدا حرف بزنم. خیلی از ادعیه همینطوره، فقط با خدا هر شما صحبت میکنید، با خدا حرف میزنید. حالا مثل نه بعض از دعا و اصلا حاجت، همین دعای سحر رو ببینید، دعای سحر فقط شما خدا رو توصیف میکنید، توصیف میکنید. حالا دعای مثلا باز دعای جوشن کبیر باز یه طلب داره، یعنی اسامی خدا رو میگید ولی بعد میگید در واقع خدا من از آتش جهنم نجات بده، باز یه طلب داره، ولی برخی از ادعیه اصلا توش طلب نیست. ولی اینو بدونید خدا از طلب کردن خوشش میاد، لذا گفته اجازه داری با من حرف بزنی، ولی دستور نداده. ولی در مورد طلب کردن چی گفته؟ دستور داده. آیه یه قرآن هم هست، این تمام این فرازهای نهج البلاغه آیه قرآنه، این که خدا دستور داده دعا بکنیم در آیه 32 سوره نساء، واسأل الله من فضله. حتما از خدا سوال کنید و طلب کنید که خدا شما را از فضلش، یعنی شما استحقاق ندارین دا، من و شما فضل یعنی استحقاق ندارین، از خدا طلب کنید که از فضلش به شما بده. ان الله کان بكل شیء علیم، اون تو خدا بر اساس علمش به شما میده، اون چیزی که واقعا به صلاحیت نره بدون میده، ولی بخواید. لذا قبلا هم عرض کردم و بعدم بحث بعدیم اشاره خواهم کرد، لذا مؤمن هیچ وقت از دعا سیر نمیشه. علتش اینه کپی کپش اجابت دیگه، یعنی چیزی نداره که ازش ناامید بشه، از خدا میخواد. اگرم به صلاحش نباشه یه حاجتی یا بهش بدن، حالا عرض میکنم امیرالمومنین میگم به پنج روش خدا حاجت شما رو میده. حالا قطعا جواب میده. حالا ما یکی از اساتید یه شوخی میگه، شوخیه واقعا چون اینطوری نیست، گفت خدا گفته ادعونی استجب لکم، یعنی بیان در خونه منو بزنی من جواب دونو میدم. حالا شما رفتن در خونه خدا رو زدین، خدا میگه من جوابم منفیه، بد نمیدم، برو میدم، ولی جواب دو میده و ولی میگه بد نمیدم. نه واقعا اینطوری نیم میدن. حالا عرض میکنم میگن به چه نحوی خدا در واقع حاجت شما رو میده. حالا البته اگه عرفانی نگاه کنیم که اگر بهمون بگن نمیدینم، اونم خودش یه حکمتیه. اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ همینم هم که میزنه ظرف ما رو میشکنه، خاطرمونو میخواد که گفته نمیدن. چی؟ بله. من الان عرضم میکردم جواب منفی نیست، جواب خدا هیچ وقت منفی نیست. نه، جواب شما را حتما مثبت میده، ولی چی طوری میده و کی میده رو عرض میکنیم. چون اگه بگم پیشا پیش رفتیم جلو به همین فرازه نهج البلاغه است، کردن میگن به پنج روش خدا خواسته شما را استجابت میکنه. خب من یه توضیحی در مورد این نه، همش دعاست. اون دو تای دیگه هم دعاست. گرفتین چی شو؟ بله بله بله. اشکال نداره. اشکال. اونم یه نوع دعاه. خب بله اینطوری بگیم. بگیم آقا دعا سه قسم. یعنی نحوه ارتباط با خدا دو سه قسم. یا شما با خدا همطور حرف میزنید، با خدا عشق بازی میکنید. یه روش و طلبم نمی کنید. داشتیم خیلی از آقایون رو این یه سبکه و لزومن هم سبکه ها اینم نتبسته بعد نیم حالا دیگه چون فرمود درز کنم. ببینید مسئله دعا و ارتباط با خدا کلاس داره، کلاسش هم فرمود، کلاس آیت الله بهجت و کلاسه نمیدونم مرحوم نخودکی تبریزی و کلاس نمیدونم من فرق میکنه. نمیشه من تو کلاس آیت الله بهجت دعا بخونم و اینا، باید حکی تو کلاس خودش با خدا ارتباط. این خیلی نکته مهمیه با دست خالی بر میگردم و نگاهی من میخوام بازی کنم و این حوزه بازی کردنی نیست. و لذا اصل دعا رو اصلم، اصل دعا یعنی ارتباط خالصانه با خدا. ادعونی، با من فقط حرف بزن، فقط با من ارتباط بگیر، کسی دیگه این وسط نباشه. آگاهی من میخوام مثلا تو رو بحثت حرف بزنم، مثلا یادم میره با کی دارم حرف بزنم و چطور دارم حرف بزنم. برخی از بزرگان بودن میگفتن آقا خدای متعال علم داره، میدونه من چی میخوام، و لذا من هیچ وقت از خدا هیچ چی طلب نمی کنم. یه کلاس، اصلا نمیگم درست و غلط، یه کلاسه برای خودش. خیلی یه پله بعدش اینه، میگه آقا خود خدا دستور داده دعا بخون، من دعا میکنم، ولی به هیچ وجه نه دعای مصداقی و اینا نمیرم، مثل دعای حضرت موسی. عرض کردیم امیرالمومنین در نهج البلاغه توی خطبه 160 یا 161 اونجا میفهمون اون موقع که موسی به خدای متعال گفت که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو دلش فقط یه قرص نان از خدا نخواست، ولی ادب کرد به خدا بگه یه قرص نان به من بده. همیشه مشمول ها بگه من ببخشید اینقدر چیز شدم که به خدا یه قرص نان، یعنی خدا نمیده من چی باید بده؟ من خدایی که منو از دریا نجات داد، منو تو دامن فرعون بزرگم کرد، منو اصلا روم نمیشه به خدا بگم من نون بده. خدای من هرچه خیرم، خدا هم بهش نون داده، هم بهش هم سر داده، هم بهش شغل داده، هم بهش نبوت داده، همه اینا رو بهش داده. این هم یک کلاس. ممکنه کلاس من هم چی باشه؟ باشه که گفتن آقا نمک آشدن از خدا. خدایا من یه مثلا همسر خوب، ولی نگو چی، به همونم دوره آقا نگو این آدم، خدای من یه همسر خوب، اگر این آدم خیر منه زمین ادمن با این، اگرم خیرم نیست خدا یکی دیگه برام فراهم، خدایا من فرزند دلم میخواد، خدا یه فرزند خوبی که خیر و مصلحت من در به من عنایت، خدای نمیدونم منو خونه میخوام، ماشین میخوام، اینا کلاس های آدم هاست واقعا، بازی کردن اینی من وقتی واقعا مضطرم و خونه میخوام، اتفاقا اون موقع خیلی با خدا خوب حرف میزنم، تا وقتی که کلی بگم رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر، باید برسم به کلاس موسی تا اون سبک دعا کنم، برای همینم قرآن تو قرآن اومده اینا درجات آدم هاست. به یه جایی فردی مثلا دیگه دعای مادی ممکنه نکنه، فقط اخروی دعا کنه، فقط اخروی دعا کنه، اینا درجات آدم هاست. و اون مثل عبادتی که تو نهج البلاغه حضرت فرمودن بندگان خدا سه جور خدا رو عبادت میکنن، عبادت تجار، عبادت بردگان و عبادت احرار. آیا عبادت تجار بده؟ اصلا بد نیست، اکثر آیات قرآن در مورد عبادت تجار و عبادت بردگان، افرادی که به طمع بهش خدا رو عبادت میکنن و ترس جهنم خدا، بد نیست، خیلی کلاس خوبیه. بله عبادت احرار بالاتره، خیلی بالاتره، ولی منی که هنوز تو عبادت تجارشم موندم نمیتونم عبادت احرار رو بازی کنم، واقعا بازی کردنی نیست. ولذا همونیم یه مصداقی رو بزنم رسید، خیلی خوب نیست، ولی یادم ما بچه بودیم دانش آموز بودیم، بعد یه آقا پسری که اصلا نه اهل نماز و نه اهل خلاصه، مثلا بچه یه ظاهر و صلاحی نبود، دیدیم شب احیا اومده، بعد گفتم احیا اومدی فلانی، آه اسمش سینا، گفتم سینا خلاصه از این ورا، گفت خلاصه مخه یه دختره میخوام بزنم هر کاری میکنم نمیشه. امشب من میگم این بازم یه گام به جلوه نسبت به اونی که همین هم از خدا نمیخواد و همینطوری میره. تو خیلی گاهی به ذهنم میفته، دلم میخواد پیداش کنم میرم یادم، چون اعتقادم اینه این دعا نجاتش میده. بالاخره آدمی که همین کار خلافش هم میاد در خونه خدا، جای دیگه نمیره، هست دیگه، این نشون میده فطرته، بالاخره بیداره، پاکه، هنوز بسته نشده این راهش. حالا نمیخوام بگم برای کار خلاف، ولی بالاخره این که این ارتباط قطع نشه، طرف خودش رو مقید میدونه که این ارتباط با خدا قطع نشه، این قطعا خدا دستش رو میگه، چون قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاکم، خود نفس این ارتباطه مسائل رو حل و فصل میکنه، انسان نجات میده، انسان رو میبره جلو. چی؟ احرار، آزادگان، یعنی اینا از بند بهشت و جهنم آزادن، اینا میگن خدایا ما تو رو عبادت میکنیم نه برای بهشت نه برای جهنم، چون تو شایسته عبادتی، یا شکرن لک به خاطر تشکر از نعماتت. ولی در روایت داریم اینا تو بهشتن خیلی سراغ حورالعین و نعمت بهشتی نمیرن، آره عاشقن، نه فقط خدا رحمت کنه مرحوم ظاهرن آیت الله ملکی تبریزیان یکی از بزرگان دیگه هم، یعنی خدایا اگه تو بهش نماز نباشه من چی کار کنم، من بزرگترین عشق بازیم و لذتم نمازه، اگه بنا باشه تو بهش نماز نباشه من چی کار کنم، این میشه با این هستن کلاس دیگری هستن. من عرضم اینه، ما باید سعی کنیم تو کلاس خودمون به بچه اول دبستان نمیشه جدول ضرب داد، به بچه سوم دبستان نمیشه بگیم جذر بگیر انتگرال حل کن، هر کسی تو کلاس خودش، مون تا باید تلاش کنیم چیکار کنیم کلاسمون ببریم بالا. اون تا اصل دعا رو حفظ کرد. ولی این نکته آخرم، باور کنید بسیاری از گرفتاری های ما در زندگی دلیلش اینه که خدا میخواد ما رابطمون باش قطع نشه. دعا بود اگر با زبون خوش خودمون دعا میخوندیم، خودمون طلب میکردیم، این گرفتاری ها برامون پدید نمیومد. ولی میدونه من تا مریض نشم و دا دکترها جوابم نکنن دست به دعا نمیارن، تا بی پول نشم، طلبکارا ازم شکایت نکنن، تا چکم برگشت نشه دست به دعا نمیارن. خیلی از گرفتاری مدلش، اگر خودمون اهل دعا بودیم این گرفتاری خیلی تو زندگیمون ایجاد نمیشد، مگر برای درجه خدا گاهی بخواد مقاممون رو بالا ببره، نه از باب تربیت از این طرف، یعنی برای توبه و بازگشت. ولذا در سوره انعام آیه 42 میفرماد ولقد ارسلنا الی امم من قبلک، ما پیامبران رو برای امت‌های قبل تو فرستادیم، فاخذناهم بالبأساء و الضراء. پیامبر چیکار کردن وقتی مردم خودشون با زبون خوش خلاصه ایمان نیاوردن، به خدا وصل نشدن؟ شروع کردیم گرفتاری برشون درست کردن، سختی و گرسنگی و گرفتاری و اینا برشون ایجاد شد. لعلهم یتضرعون، شاید بیان در درگاه خدا چیکار کنن؟ تضرع کنن. اگر بیان تضرع کنن برمیگردن. حالا اگه خودشون تضرع میکردن چی؟ نیازی به این گرفتاری نبود. خیلی وقتا اینطوریه. ولذا عرضم اینه، انشالله خدای متعال توفیق دعا به همهمون بده. بارها اینو من عرض کردم، گنجینه‌ای به نام صحیفه سجادی در اختیار ماست که این گنجینه واقعا قابل قیمت گذاری نیست، قابل قیمت گذاری نیست. اگر یه فردی میلیاردها تومن بده برای که یه دعای صحیفه در اختیارش قرار بگیره کافی، قطعا ضرر نکرد. قطعا چقدر اهل بیت مراقبت میکردن که مبادا دعاهای صحیفه سجادیه دست بنی امیه و بنی عباس بود. حالا چی میشه دعا دستشون بیفته؟ چه مشکلی پیش میاد نظر شما؟ بله؟ ببخشید، کلید خزائن آسمان ها و زمین ها دستی آدم بیمار. دعا اینه، یعنی فکر نکن دعا فقط برای مؤمنه. دعا کارگشاست، حتی گناهکارش، حالا گناهکار که توبه کنه که هیچی، دعا آثاری داره که اگر کسی بفهمه خیلی از دعا میتونه استفاده کنه. رضا اونم دعای امام سجاد که کسی که خودش میگه من عالم به این خزائن سماوات و ارضم، ما خزائن علم خداییم، این دعا رو گفته. رضا حیف واقعا ما در اختیارمون این ادعیه باشه و ازش استفاده نکنیم. من و شما از عمرمون 40 سال 50 سال نمیدونم 80 سال گذشته، یعنی آقا چند دور صحیفه رو خوندی؟ میگم آقا تو خونمون چند جلدشو دارم، ولی مثلا یه بار دو بار و بعضی از دعاهاشو خوندن. انشاءالله توفیق پیدا کنید، بارم دعا کنید و از صحیفه سجادی انشاءالله بهره ببرید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. چی؟ و عرضم اینه ازش سوء استفاده میتونن بکنن، یعنی عرضم این دعا اجابت نزدیکه، اونم کلام امام با اون ویژگی که کلام امام داره. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولی کل فرج و العافیت و النصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره، خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان، لحظه طرفت عینی ما را در دنیا و آخرت از اهل بیت جدا مفرما، توفیق زیارت اهل بیت در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب همه ما بفرما، قلب مقدس آقا امام زمان از دست ما راضی و خوشنود بفرما، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین مقام معظم رهبری مراجع تقلید مورد لطف و حمایت خودت قرار بده، گذشتگان از این دست جمع امام راحل شهدا غریق رحمتت بگردان، مرزای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، به نبی و آلهیم الصلوات.